خدمت شما عزیزان هستیم. امروز جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه ما حضور دارند. خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت عالی.
بنده خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم این پایان ماه شعبان مشمول دعای خوبان بشیم که فرمودن بگین خدای اگر تا امروز ما رو نبخشیدی وسایلش رو مهیا نکردیم، تو ارحم الراحمینی در این روزهای پایانی و ساعات پایانی اون دریای عفوت رحمتت به جوشش بیاد و جان ما رو پاک کنه انشاءالله.
خیلی متشکرم. حالا من همین نوید رو خدمت شما عرض کنم. ما امروز در مورد بحث رابطه اخلاق و دین ادامه مباحث گذشته آقای دکتر صحبت خواهیم کرد و انشاءالله بخش پایانی رو در مورد خطبه پیامبر خدا محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه در جمعه پایان ماه شعبان ایراد فرمودند رو انشاءالله آقای دکتر اشاراتی بهش خواهند داشت که در آستانه ماه مبارک رمضان روح و تنمون رو جلا بدیم و آماده بشیم برای هرچه بیشتر از درک و برداشت از ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی حضرت سبحان. حاجا در مورد بحث رابطه اخلاق و دین جلسه گذشته از اون منازل و سائرین تا مرتبه چهلم رو هم گفتید و گفتید به در واقع در خیلی بحث در آینده باز به مراتب دیگر هم اشاره خواهید داشت و جمله که در واقع سرفصل صحبت بود و در مورد دین بود که دین برنامه جامع و کامل حرکت انسان برای زندگی و سعادت دنیا و آخرت است و رابطه‌ای که با اخلاق داره رو در طی چند جلسه برای ما و بینندگان از موارد مختلف و از دیدگاه‌های مختلف بیان کردید و مقدماتش رو در واقع تکمیل فرمودید. ادامه بحث رو امروز خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر سروران عزیز مباحث رو تأمل فرموده باشن، ما یه شبه پارادوکسی داشتیم تو بحث ها و اون این که در یه جا گفتیم اخلاق مقدم بر دینه، عقل و اخلاق مقدم بر دینه، در جای دیگه گفتیم که دین تقدم بر اخلاق داره. اینو باید یه مقداری اجالتاً دوباره توضیح بدیم که این مشخص بشه حیثیت بحث چجوریه. اون وقتی که گفته میشه اخلاق مقدم بر دینه، یعنی قبل از این که انسان دینی رو بپذیره ساختار وجودیش رو، سرشتش رو خداوند پاک و متمایل به پاکی خلق کرده، یعنی فجور و تقوا رو یکسان میفهمه یک، اما یکسان تمایل نداره به فجور و تقوا، به فجور بی گرایش، بی تمایل و به تقوا و طهارت و پاکی و خوبی، چون خودش از عالم صفا و پاکی و خوبی و بهترین ها آمده، تمایلش هم به همون خوبی هاست.
درسته،
چون این فطرتیه که خداوند برای خودش برترین نوع فطرت هست، یعنی خلقت، برترین نوع خلقتیه که خلق کرده که فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، این از اون عالم طهارت و قدس آمده، بنابراین به طهارت هم گرایش داره. کم کم در اثر به اصطلاح ضعف عمل کردیه که هی کار خطایی انجام میده، اینه که در اولین بار سخت خطا انجام میده و زود برمیگرده، عذاب وجدان شدیدی داره، ولی اگر که خدای نکرده اینو دقت نکنه کم کم بعد میونه عادت کرد به خطا. بنابراین این که گفتیم تقدم داره از حیث وجودی اینطوری، اینجوری مثال میتونم بزنم، ذهن، این که ما ذهنی داریم، قوه عاقله‌ای داریم، این مقدمه بر تعلیمه.
بله،
یعنی اگر اون نبود اصلا تعلیم صورت نمیگرفت، اگر ذهن ما کارایی لازم خودش رو نداشت نمیتونستیم مدرسه بریم، مباحث مختلف رو یاد بگیریم، گسترش علمی پیدا کنیم، به معارف بلندی برسیم، چه در زمینه علوم تجربی، چه در زمینه علوم الهی، چه در زمینه سایر علوم. اون وقت پس این ذهنه که از قبل خداوند به ما داده، علم روش سوار میشه.
درست،
بعد خود این علم میاد چیکار میکنه؟ اون ذهن بسیط اولیه رو گسترش میده. ذهن اولیه‌ای که ما قبل از مدرسه داشتیم حالا چقدر فرق داره؟ اینقدر این گزاره‌های علمی آمد این ظرف رو بزرگ کرد. اگه میخواست به اون ذهن اولیه اکتفا بشه، بشر در جهل میمونده، فقط یک ماده بسیط اولیه بود،
درسته،
یه خمیر مایه بود.
بله.
این اخلاق فطری و دینم اینطوریه، مثل اون علمی که میاد عقل رو کامل میکنه، عقل رو گسترش میده، عقل رو لقاه پرورش عقله، اون فضای آموزه های دینی هم میاد این ذهن بسیط، اون خلق بسیط را که یک سری خوبی ها رو میفهمه و یک سری فجور ها رو میفهمه و البته به فجور نفرت داره نسبت به فجور و به تقوا گرایش داره، هم فهمش رو کامل تر میکنه، هم گرایش هاش رو مستقیم تر میکنه، پاک تر میکنه، به طوری که مثلا شما میبینید یه کسی رئیس جمهوری مملکتی اصلا با قشر مثلا ضعیف اصلا صحبت نمی کنه، معمولا اینطوریه دیگه، مثلا با وزرای خودشون کار دارن، خیلی گاهی وقتا نمایشی اگر مثلا ارتباطاتی باشه، ولی نه رئیس جمهور یک مملکت. وجود شماره دوی عالم هستی بعد از خدا، رسول خدا، آینه تمام نمای کمالات الهی که همه خوبان و پاکان و نیکان گرد راهشن و به واسطه اون غباری که از اون گرد راهش بر اونها میشینه به اون درجات میرسن، میاد دست یه کارگر رو میبوسه، این به ما نشون میده که این چه سطحی از اخلاقه، اون نمایشی اون کار رو نمیکنه، واقعا اینجوری تکریم کردن. ما مثلا خونمون بنایی داشته باشیم، با کارگرها چجوری برخورد میکنیم؟ اون وقت اینطور جلوه دادن این سطح از رفتار و این سطح از اخلاق و این سطح از برخورد، مثلا ما خیلی وقتا مثلا تو اداره برخوردمون با رئیس اداره چجوریه؟ با نیروی خدماتی چجوریه؟ در حالی که نیروی خدماتی به تکریم بیشتر احتیاج داره، اون رئیس رو به قدر کافی افرادی هستن که درست یا غلط احترامش بکنن.
درست.
اونی که شخصیت انسانیش گاهی وقتا پایمال میشه و نیاز داره که ما مراعات بیشتر بکنیم، اون سطح پایین تر سازمانن، نیروهایی هستن که تو اون سازمان به کارهایی که به حسب ظاهر مثلا سطح مادون سازمان مشغولن اونا رو باید تکریم کرد. اون وقت کو این اخلاق؟ تو چقدر زیبا فهمدن، چقدر خوبه که اغنیا نسبت به فقرا تواضع و فروتنی داشت، ما احسن تواضع الاغنیا للفقرا ابتغاء لوجه الله، برای خدا.
آها.
از اون طرف و احسن من تیه الفقرا للاغنیا اتکالا علی الله، اعتنا نکنن، بی اعتنایی نه به شخصیتشون، چون ما معمولا یک کسی یک مقامی، یه پولی، یه ثروتی، یه جایگاهی داشته باشه، ناخودآگاه بگم این آقا مثلا این جایگاه اجتماعی رو داره، این استاد دانشگاهشون
سلام کردن اون فرد
میکنه، بعد میگه اصلا نه تو اون جایگاه، نه به اون جایگاه بی اعتنا باش، برای چی؟ اتکالن علالله، به خاطر که تو تکیت بر خدا، برای اون برای چی سلام علیکت گرم تر شد؟ چی میخواست؟ از چه گرهی از شما رفع کنه؟ میخواست پولشو به من بده؟ میده واقعا؟ حالا من سلام علیک گرم تر میکنم، تو وهم آدم زده، یعنی قرض این که میاد روی اون چیزی که به صورت فطری در آدم هست ولی گرد و غبارها این رو میپوشونه، سوار میشه و اون رو گسترش میده، کامل تر میکنه، به سطح اعلاش میرسونه. بنابراین اونی که گفتیم تقدم داره، اون ماده اولیه اخلاقه که به صورت فطری در انسان سرشته شده. اونجایی که دین تقدم داره از حیث بحث وجود شناسی میاد، یعنی این در عین این که مقدم از حیث بودنش اما مؤخر از حیث کمالش، یعنی میگه من نیاز دارم به شما که من رو، چون من تضمین نداره بمونم.
آها.
اولا ثانیا خیلی چیزا رو نمیفهمم که اون 40 منزل و اون 100 منزل که گفتیم تا 3000 منزل هم هست برای چی اصلا گفتیم؟ برای این بود که عقل و اخلاق فطری پایه‌ای اصلا خیلی نمیفهمه. وقتی که نمیداند کجا میخواد بره؟ من نمیدونم که کعبه مقصودم کجاست، چجوری میخوام حرکت کنم. الان میگن که بریم بلیت بگیریم، بعد میگن کجا میخوای بریم؟ میگم نمیدونم. خب بلیت چی بگیرم؟ کجا رو بگیرم؟ وقتی که نمیدونم اون اوج اخلاق، اون مراحل اخلاق اصلا بعضش چی هست و چجوری میخوام اونا رو طی کنم تا به اون مقصود برسم. اینی که هم میگه که من یه چیزای اولیه‌ای دارم، بنیان دارم، که اگه این نبود اصلا اخلاق دین به درد نمیخورد. مثل اینکه اگر این ذهن ما نداشتیم، مثلا مثل کسانی که مثلا عقب افتاده ذهنی هستن، ما چیکار میخواد بکنه؟ علم میخواد چه؟ سوار نمیشه روی این بحر. پس باید این بستر، این آمادگی، این ماده اولیه، این خمیرمایه، این سرشت، این فطرت، فطرت اخلاقی در انسان باشد به صورت پیش فرض مقدم. مثل این که مثلا یه هاردی تو کامپیوتر باشه که روش چیزی بزن، ولی این هارد خودش هنوز خالیه، خیلی درست. چیزی نداره، یه خالی خالی هم نیست، نیمه پره. بعضی ها رو درک میکنه، بعضی ها هم نه. بنابراین اگه بخواد یک برنامه کاملی باشه، باید اون چیزایی که لازمه روش ریخته بشه، بعدم حفظ بشه. این مثل هارد کامپیوتر نیست، خودش خود به خود حفظ بشه. این در اثر مرور زمان، اصلا خود مرور زمان آدم رو قسی القلب میکنه. یعنی برای قسی القلب شدن لازم نیست آدم حتما کارهای بسیار بدی بکنه، همین که زمان بگذره خودش رو رها کنه، مثل یک مومی که همینجور بذارن هیچ کارش نکنن، بذارن زیر آفتاب زمان بگذره، کم کم سفت میشه.
درسته.
این که قرآن میفهمد فتاحل علیهم الامد فقصد قلوبهم، زمان برشون گذشت، چون خودشون رو نساختن کم کم این دلها سخت شد.
درست. خیلی متشکرم. یه بخش رو با هم ببینیم، فرازهایی از نهج البلاغه مولا علی علیه السلام رو ببینیم و بشنویم، برگردیم ادامه صحبت‌های دکتر نخاوردی رو با هم گوش کنیم.
خطبه 160. هر امیدواری جز امید به خدای تعالی ناخالص است و هر ترسی جز ترس از خدا نادرست است. گروهی در کارهای بزرگ به خدا امید بسته و در کارهای کوچک به بندگان خدا روی می آورند. پس حق بنده را ادا می کنند و حق خدا را بر زمین می گذارند چرا در حق خدای متعال کوتاهی می شود و کمتر از حق بندگان رعایت می گردد؟ آیا می ترسی در امیدی که به خدا داری دروغگو باشی، یا او را در خور امید بستن نمی پنداری؟ امیدوار دروغین اگر از بنده خدا ترسناک باشد، حق او را چنان رعایت کند که حق پروردگار خود را آنگونه رعایت نمی کند. پس ترس خود را از بندگان آماده و ترس از خداوند را وعده ی انجام نشدنی می شمارد. و این گونه است کسی که دنیا در دیدش بزرگ جلوه کند و ارزش و اعتبار دنیا در دلش فراوان گردد، که دنیا را بر خدا مقدم شمارد و جز دنیا به چیز دیگری نپردازد و بنده دنیا گردد.
بحث ما خدمت جناب استاد نخاولی بحث رابطه دین و اخلاق هست که ادامه مباحث گذشته است و ادامه بحث رو هم خواهیم شنید، که دعوت میکنم همراهی بفرمایید. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس اون بحث رابطه کتاب تکوین و تشریع رو گفتیم، اما یه نکته دیگه تو بحث رابطه دین و اخلاق میمونه، اون این که بحث یکی بررسی دین و اخلاق وضع موجودش. یعنی آیا مثلا اونهایی که به اسم دین مطرحن، مسیحیت، یهودیت، اسلام، زرتشت، سایر ادیان مطرح که الان هستن، شینتویسم، تائیسم، لاوتسه که در شرق هستش، بودیسم، اینها بین اینها و فضای اخلاقی، واقعیت خارجیشون چه هویت اخلاقی ارائه کردن و در عمل چجوری موفق شدن که یه مکتب اخلاقی تولید کنن. که ما اینو بحث نمیخوایم بکنیم، چون موضوع بحثمون این نیست. یه بحث دیگه تو بحث دین و اخلاق که میشه مطرح کرد اینه که آیا گزاره های اخلاقی رو ما از کجا میاریم؟ اینا رو از دین میگیریم؟ یعنی از دین اینا استنتاج میشه؟
آها.
یا دین از اخلاق استنتاج میشه؟ یعنی چون اخلاق مدار هستیم بالاخره دین مداریم، یا اینکه نه اصلا هیچ کدوم از اون یکی برداشت نمیشه و تو این فاز سوم یه فاز دیگه میمونه، اصلا آیا گزاره های اخلاقی با گزاره های دینی سازگاره یا نه؟ اخلاق و دین یا کلن ناسازگارن یا بعضا سازگارن. اینها که تو این بحثا خیلی ما مثلا نوشته و مقاله و اظهار نظر داریم، خصوصا در فضای مسیحیت، چون اونجا عهدینی که مطرح شده بعضی از مسائل خلاف اخلاقی واقعا هست، بعضی هاشم که خلاف اخلاق نیست طوری مطرح شده که خلاف اخلاق می نمایه.
درست.
به عنوان مثال در جریان ذبح اسماعیل توسط حضرت ابراهیم، اونجا مثلا بعضی از نویسندگان که از مشهورین بحث هستن و بحثای متعدد تو بحث دین و اخلاق دارن و البته مدافع دینن، گفتن که تو همین داستان یک امر اخلاقی به آدم حکم میکنه جان فرزندش رو حفظ کنه و متعرضش نشه، بلکه اگه مسئله پیش آمد اون محافظت کنه، دفاع کنه. اما اونجا حضرت ابراهیم مواجه شد با یک ناسازگاری بین دین و اخلاق، از طرفی اخلاق بهش حکم میکنه که دفاع کنه، از طرفی دین بهش امر میکنه که ذبح کنه. بنابراین اونجا یک ناسازگاری و پارادوکسی بین دین و اخلاق شکل میگیره. اینا البته بحثش رو بعدن خواهم کرد که اینجا یه ناسازگاریه و حلش چطوره. بعد اونجا میگه که وقتی که از مرحله اخلاق تعالی پیدا کرد به مرحله دین، این چون خودش مدافع مسیحیته و دینه، اینجوری میگه، میگه اونجا باید از بحث اخلاق یه قدم بره بالاتر به بحث حقایق دینی پا بگذاره. بعضی همین داستان رو به اصطلاح، چون اونا باز مخالف دینن و طرفدار این اخلاقن، میگن اتفاقا باید روی اون حرفی که وجدان میگه پافشاری بکنه آدم، و اگر اخلاق گزارش متناسب و منطبق بر فهم دینی نبود، دین رو باید کنار بگذاره، که این خودش باز یک بحث دیگه است. پس اینجا ما الان بحث برداشت و استنباط و استنتاج گزاره های اخلاقی رو داریم از دین. آیا دین از اخلاق استنتاج میشه یا اخلاق از دین، یا اگر هیچ کدوم از اون یکی استنتاج نمیشه با هم سازگار هستن یا نه؟ پس این یه بحث دیگه است. این یک بعد بحث که بعداً به این بعد برمیگردیم. یه بعد دیگه هم این بحث ما داره رابطه اخلاق و دین، اینه که اون در حیطه استنتاج حکم اخلاقی، اینه که در حیطه عمل رابطه دین و اخلاق در عمل چیه، که آیا مثلا دین بر رفتار اخلاقی تأثیر داره یا نه، آیا دین ما رو به خلاف اخلاق دعوت میکنه یا نه، که اینجا یک سری سوالات هم مطرح میشه. عمل کرده دینداران رو تو مثلا بله. مکاتبی که دین توشون پررنگه میبینیم خیلی جاها خلاف اخلاق میبینیم هست. به عنوان مثال مثلا در بعضی از به اصطلاح طوایف اسلامی حتی میبینیم که اخلاق اونچنان که شایسته است مراعات میشه. البته این خودش یک دلیل نمیتونه باشه، چون عمل کرده ما مساوی با دین نیست، ولی خب بالاخره به عنوان شاهد میارن. یا مثلا فرض بفهمید که بعضی از فرقه ها مثل وهابیت، مثل داعش، این داعش چی کار میکنه؟ کارش کدوم وجدان، کدوم اخلاق میپذیره، در حالی که کارش رو مستند میکنه به دینش.
بله.
یا مثلا تو بودایی ها یا هندوها، خب مثلا من اینا رو خیلی راحت میشه سرچ کرد و پیگیری کرد.
درسته.
که گاهی وقتا مثلا یه سر یک کسی که مثلا به یک گاوی توهین کرده قتل ایجاد شده اونجا. درسته. مثلا کشتن، یعنی کوتاه نمیان. خب این بحث رابطه دین و اخلاق در عمله، که آیا دین ما رو به سمت عمل اخلاقی میبره یا نه عمل اخلاقی رو تضعیف میکنه.
یک پیام هم دریافت کردم که در واقع یه به نوعی همین تایید گفته حضرت عالی است. اگه اجازه بدید من بخونم که پاسخ بیننده رو هم بفرمایید. گفتن تک تک انسان‌های روی زمین دارای خلق و ویژگی‌های منحصر به فرد خود هستند. حتی افراد دوقلو هم با وجود شباهت‌های فراوان تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. خروجی این ویژگی تفاوت برداشت‌های متنوع افراد از مسائل و جریانات پیرامونشان تحت تأثیر خلقیات آنهاست. اما به طور مشخص موضوع خدا و دین هم از این قاعده کلی مستثنا نیست. مثلا از همین قرآن تفکرات سکولار ده ها آیه برای اثبات خودشان به شهادت میگیرن و در مقابل داعش هم خشونت مذهبی خود را به استناد همین آیات قرآن توجیه میکند، که البته دلایل هر دو گروه هم قابل تأمل است. ضمن این که هرگز امکان ندارد ما بتوانیم برداشت خود از یک موضوع را همان گونه که خود باور کرده ایم عیناً به دیگری منتقل کنیم. بنابراین حتی نزدیکترین انصار و یاران رسولان هم قادر نبودند مفهوم کاملی از رسالت و پیام‌های آن پیامبر را آنگونه که خود او در ذهنش پرورده بود درک کنند. حال به استناد فرضیه فوق، اگر تعداد افراد موحد و دیندار در عالم را مثلا 4.5 میلیارد فرض کنیم، به تعداد همه آنها خدا و دین داریم، هرچند به ظاهر رسما پیرو یک دین واحد و پرستنده یک خدا باشند. انسان‌ها خدا و دینشان را متناسب با علایق، اخلاق و منافع خودشان می‌سازند. نتیجه این که اخلاق همچون بذر است و دین محصول آن، بنابراین محصول نمی‌تواند برای بذر تعیین تکلیف کند، چون خودش زایده اوست. پس اخلاق خوب دین خوب و اخلاق بد دین بد.
حالا اینا بعدن بعد روی بعضی از قسمتاش اصلا بحث مفصل بکنیم، اما من اشاره به نکاتی از این فرمایشی که نوشتن بکنم که اون نکات رو باید دوباره بازبینی بفرمایند نویسنده محترم و همه ما. و اون این که ما خب طبیعتاً استعدادامون، تجربه هامون، فضای ذهنیمون، پیش‌فرض‌های قبلیمون کاملا متفاوته و این باعث تفاوت در فهم‌های بعدی میشه، خب جای انکار نیست، روشن است. این توی هر مسئله‌ای هم هست. تو هم ریاضیات دبستان یه بچه‌ای که مثلا نمره قبولی ولی 14 آورده، اونم ریاضی رو فهمیده که تونسته جواب بده، اونی که 18 هم آورده همینطور، اونی که 20 هم گرفته همینطور، اونی که تو المپیاد هم شرکت کرده همینطور، و معلمشون هم که معلم نمونه‌ای هست اونم همینطور. ولی آنچه از ریاضی که معلم درک میکنه المپیادیه درک نمیکنه، اون چیزی که المپیادیه درک میکنه نمره 20ه. ولی اون چیزایی که درک کردن و همون به اندازه 14ی که درست نوشته، درست نوشته دیگه، یعنی اینطوری نیستش که تو اونا دیگه مختلف باشن. یعنی اون یکی بگه 2-2 تا 4 تا، اون یکی بگه 2-2 تا، نه 6 تا میشه.
درست
درجه فهمیدید؟ اون تفاوت در مراتب کمالیه. البته بعضی هم ممکنه اشتباه درک بکنن. پس این یک نکته. اولا اینکه یک عده اشتباه درک میکنن دلیل این نیستش که پس هر کسی هر چیزی درک میکنه شخصیه. نه، اون برای خودش اشتباه درک کرده و از توش مثلا داعش بیرون آمده، اون یکی از توش سکولاریسم بیرون آمده. اتفاقا بحث علمی چرا اتفاق میفته؟ چرا کتاب می‌نویسن بعد نویسنده دیگه، دانشمند دیگه ادله اون کتاب رو بررسی و نقد میکنه، باز دوباره پاسخ و رد و ابرام و تا بالاخره به این نتیجه برسه؟ این برای همین دیگه، یعنی می توانیم ما به یک نقطه مشترک برسیم، مگر اینکه نخواهیم.
درسته.
درجه فهم بگردن دیگه دلیل دیگه. آدم دلیل رو وقتی که میبینه بعد اونجا یا دلیل براش قانع کننده است یا به نظرش حفره داره، که باز دوباره این دلیل رو حفرش رو عرضه میکنه یا پاسخ میگیره یا نه دیگه.
درسته.
میشه به یک نقطه مشترک رسید، وگرنه باید بحث علمی و مباحثه و گفتگوها و رشد علمی و اینا درش بسته میشد دیگه. طبعا هم رسیدن دیگه، مثلا فرض بفهمید که در فضاهای فلسفی مثلا مکتب مشاء به یک رشدی رسید، بعد حکمت اشراق، صاحب حکمت اشراق به یک نقاطی، ابهاماتی، اشکالاتی تو مکتب مشاء اشاره کرد، فضای کم تغییر کرد، صدرالمتعلهین آمدن جنبندی کردن. این کار داره، این قطار علم و معرفت داره پیش میره دیگه.
درسته.
و اگر اینطور بود که هر کسی باید ساز خودش رو میزد و یک هرج و مرج بی حد و مرز در فضای علمی پیش میره، همین که پیش نیامده یعنی ما تفاهم عرفی معقول میتونیم داشته باشیم.
درست. حالا ممکنه بعضی هم اشتباه برداشت داشته باشه.
بله، این یک. و از طرفی این هم هست که خیلی وقت هم اشتباهات خصوصا تو این حیطه ها بیشتر از این که مشکل ذهنی و برداشت و استعداد باشه، مسئلهش برمیگرده به خواستنها، دلخواهها، تمایلات، امیال، هواها به اصطلاح.
درست.
اینی که قرآن خودش هم تذکر داده، میگه اگر از من برداشت نمی کنی یا برداشت غلط می کنی، بیش از آن که نگران استعداد و علوم لازم فهم من باشی، نگران قلب سالم خودت باش. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. میگه چرا نمیتونن قرآن رو بشکافن؟ تدبر دوبار یعنی پشت، تدبر یعنی زیر رو کردن مطلب، یک تفکر عمیق. نمیتونن قرآن رو زیر زیر رو کنن، ازش یه عالم معارف دست بیارن، یک گوهرهای فراوان ریخته، مثل یه دریایی که باید ماهی رو بزنی کنار به آب برسی، اینقدر توش دور رو گوهر و ماهی و بهره و طعام معنوی ریخته. این نیاز به کند و کاو زیاد نیست، شما نمیتونی اینا رو بیرون بیاری. پس مگر بر دلها مهر خورده که نمیتونن این کار رو بکنن؟ یعنی نمیگه پس مگه مطالعه نکردی، مگه مقدمات لازم رو مهیا نکردی، مگه ضریب هوشی چقدره؟
درسته.
یعنی فهم بیش از این که تابع ذهن باشه، تابع قلب سلیمه. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. اون وقت بنابراین اینم یک مسئله. بنابراین اون اگر چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد، اون غرض رو بذاره کنار، میبینی فهم خیلی راحته. الان تو دو تا کلمه، یه به قول یکی از گویندگان، میشه پیغمبری بیاد زحمت بکشه 23 سال بعدم میگه من دارم میمیرم، این حجت الوداع منه، بعدش دیگه مدت زیادی باقی نمیمانم،
تا سال دیگه نیستم،
نیستم بعدن. و بعدم میداند که تو جامعه یه عده منافقن، به طوری که قرآن پر از آیات نفاقه، اینا قصد براندازی دارن، و هیچ کاری نکنه، بگه هر کار خواستین بکنه خودتو،
عقل سلیم
عقل نمیپسنده این رو. حالا اصلا عقل رو میذاریم، اصلا فرض میکنیم دو تا حالت چیز نمایش نامه، اصلا کار نداریم همچی چیزی اتفاق افتاده یا نه. یه حالت اینه که یه پیغمبری تدبیر کرده برای بعد خودش، برای حوادث، برای مشکلاتی که پیش میاد. یه پیغمبری نه، تدبیر نکرده، میگه هرچه شد شد، حالا اگر بینشون جنگم اتفاق افتاد افتاد، درگیری هم شد شد، یکی رو انتخاب کردن بعد گفتن اشتباه کردیم. ما کدوم یکی برامون دلپسندتره، معقولتره، منطقیتره، دلخواهتره؟ نشان از کمال بیشتری میده.
درست.
یعنی اگر آدم غرضها رو بذاره کنار، خیلی فهم آیات قرآن، حرفهای حقیقت، حرفهای انبیا اولیا خیلی سر راسته. یعنی فهم حقیقت از خوردن یه لیوان آب ساده تره. اگر آدم ریل‌گذاریش درست باشه، غرض نداشته باشه، واقعا در پی کشف حقیقت باشه.
درسته.
بگه حقیقت هر آنچه هست، چه من بهش تا حالا معتقد بودم چه نبودم، چه تعصبی غیر اون داشتم چه نداشتم. و فهم حقیقت از کندن همه کوه‌های زمین سخت‌تره اگر آدم تو وجودش غرض باشه، تعصب باشه، بخواد از آنچه داره دفاع کنه، صاف نکرده باشه خودشو، ریل صحیحی نگذاشته باشه.
درسته.
پس اون دو تا نکته. ضمن این که یک مسئله دیگه هم داشت این سوال. پس اولا این که ما داعش داریم، نمیدونم وهابی داریم، اونور سکولار داریم، هر فرقه های فراوان داریم، به این معنا نیستش که همه این راه ها باز است و صحیحه و نمیشه نقد. حالا چون هستن نمیشه هم نقد کرد. نه، میشه نقد کرد و بعد راه صحیح تو اینها گمه، تو این راه های انحرافی. نه، راه صحیح رو میشه پیدا کرد، میشه ازش دفاع کرد، ادله داریم. پس ائمه چیکار میکردن؟ اگه همه این راه ها ممکن بود و نمیشد مثلا یکیشو فهم کنن، خب پس چرا اصلا دین آمد؟ دین، چه دین نیاد، چه بیاد و اون گوهر اصلی توش گم باشه. اونم با تفاوتی که یکی اون یکی دیگر قابل کشتن میدونه. یعنی این آقایون داعشی قبل از این که برن سراغ یهودی ها، آمدن سراغ کیا؟
مسلمان
ها. یعنی مسلمان رو به کشتن اولا میده تا یهودی و بتپرست.
درست.
عجیب، جهادشون نرفتن مثلا بگن بتپرستا رو ما بکشیم، مثلا اونایی که مثلا گاو میپرستن بکشیم. اونا سراغ کسایی که رو به کعبه نماز میخونن کشتن. با این حد از تفاوت اگر نشه حقیقت رو توش پیدا کرد، اصلا لغو دین آمد، نیاد بهتر اصلا دین.
درست.
در حالی که خدای حکیم دین رو فرستاده برای رفع اختلافات اتفاقا، که میگه تو عقلت کار میکنه، با عقلت ببین. خب اصلا اتفاق خود همین داعش یه خدمتی بود به شیعه، چون اینا میگفتن ما اسلامیم دیگه. بله. اسلام رو هم با اونا میشناختن. بعد دیدن که اصلا این قابل پذیرش نیست. اصلا خود علمای اهل تصنف رد کردن، گفتن این از اسلام نیست، اینا ما ازشون براءت میجوییم.
درست.
اینطور. خب اونا هم مشخص بود از کجا زاییده شده بودن، از کجا رشد کرده بودن، از کجا تغذیه میشدن، فکری، علمی، بعدم اسلحه‌ای و مالی و امثال اینها. اینا هست. پس اولا کثرت اهل انحراف ما رو نباید گول بزنه، راه حق میدرخشه، گرچه هزار راه انحرافی هم باشه. مثل اینکه الان تغذیه سالم، کسی نمیدونه اصلا، الان متخصصین نیستن بگن تغذیه سالم چیه، گرچه هزار کارخونه پفک و چیپس و نمیدونم آدامس و اینا هم در کنارش باشه، آدم میفهمه کدوم درسته کدوم غلطه.
انتخاب با خودشه
و بعد میتواند انتخاب کنه و میتواند تغذیه سالم و راه سلامتی جسمی رو طی کنه. اون راه سلامتی روح هم به همین که
درست. خیلی متشکرم. خطبه شعبانیه رو دوستان من آماده دارن که پخش کنن و انشاءالله در موردش برامون صحبت کنید. با ما همراه باشید، خطبه شعبانیه رو بشنویم، بخش هایش رو برگردیم، آقای دکتر در این باره برامون صحبت کنید.
یوحنا انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه.
همونطور که اول برنامه امروز خدمت شما وعده کردم، از آقای دکتر خواهش کردیم که در مورد خطبه شعبانیه که پیام رسول خداست در جمعه آخر ماه شعبان و نوید ماه مبارک رمضان رو می‌فرمایند، آقای دکتر برامون صحبت کنند، آمادگی بیشتر پیدا کنیم برای حضور در ماه میهمانی حضرت سبحان. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول این که این روایت شریف حدیث سلسله الذهبه، یعنی مثل اون حدیث سلسله الذهب از امام رضا علیه السلام، از پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر، از پدرشون امام صادق علیه السلام، از پدرشون امام باقر، از پدرشون حضرت زین العابدین، از پدرشون سید الشهدا، از پدرشون سید الوصیین امیر المؤمنین نقل میکنن که امیر المؤمنین فرمودن که ان رسول الله در یک روزی برای ما خطبه خوندن که فرمودن ایها الناس انه خود قد اقبل الیکم شهر الله. این یک. خود این که امام با این که لازم نیست این سلسله رو بگن، دارن تأکیدن اینو میگن، یعنی این یک مسئله مهمه. چون گاهی وقتا آدم از کنار یک چیزی سرسری ساده سهل رد میشه، میخوان بگن که شما یک امتیازی دارین هیچ امتی نداشته که چنین ماهی چنین شکلی چنین کاری. چون میدونین قرآن میفهمد که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اما در روایت این قبلکم عموم مردم نبودن، یعنی انبیاء قبلی، یعنی شما رو در کلاس انبیاء قرار داد دیگه خدا به برکت پیغمبر. یعنی آنچه تکالیف انبیاء بوده و آنچه مژدگانی خداوند برای رشد، مثل عمل خاص، مثلا فرض کنید آقای قاضی به یکی از خواصش بگه تو این ذکر رو بگو، درجه فهمیدید؟ بعد مثلا ما چقدر حسرت میکنیم کاش که ما هم اونجوری بودیم اینجوری میشدیم. به خداوند، به نور وجه پیامبر و به عظمت اسلام و قرآن کاری رو و سلوکی رو برای این امت قرار داد که در سطح سلوک انبیاست تو این ما. این یک نکته. نکته دیگه این که خود حضرت آقا رسول اکرم وقتی که شروع میکنن بحث رو میفهمن ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکته و رحمته و المغفرته، ماهی که افضل ماه هاست، روزهاش افضل ایام، شبهاش افضلش، اینا هی تکرار دیگه. وقتی که میگه ماه افضل ماه هاست، چون ما مثل اون کسی هستیم که یه گوهری دستمونه، مثلا اگه یه دونه مروارید اندازه این گل باشه شاید مثلا 1,000,000,000,000 تومان قیمتش باشه، ولی ما وقتی که دستمون میگیریم مثلا یه چیزی مثل بلوره. آها، میگه بابا بدان این خیلی قیمتیه، این نظیرش تو عالم نیست، این دیگه دو نداره، این اگر باش درست رفتار کنیم بشین میتونی یه شهری رو مثلا فرض بفهمید آباد کنی. تکرار این مطلب برای کسی که توجه به اون عظمت نداره، یعنی ما بدانیم چند تا ماه مبارک از ما گذشته، چند تا شب قدر، بدان و آگاه باش هنوز نفهمیدی در کجا قرار گرفتی، هیچ کار نکردی، نفس داری میکشی تسبیح حساب میشه، میخوابی عبادت حساب میشه، یه آیه قرآن یه دور قرآن حساب، چه ضریبی داره؟ یعنی وقتی که آدم بدونه، مثلا فرض کنیم به بنده و شما بگن که تو اینجا پر از اسکناس، همش چکه، دندان چک پوله، چک دلاره، هرچی، بگن شما 5 دقیقه فرصت داری هرچی برداشتی مال خودت، حالا تو این 5 دقیقه اگه موبایل من زنگ بزنه 3 دقیقه باش احوال پرسی میکنم، اصلا جواب نمیدم. یک ماه فرصت داری که 1,000,000 ختم قرآن بکنی که یکیش عالم رو تکان میده، که مثلا خودت رو برای خدا خالص کنی که تو این ماه دست شیاطین بسته است، جانت رو آماده کنی، همه چیز مهیاست برای پرواز، برای به سمت خدا رفتن، برای به آسمان رسیدن، برای به معنویت تام سفر کردن. چه کسانی که تو این ماه رفتن و رسیدن، و بزرگترینش هم خود آقا امیر مؤمنان که فرمود که یا رسول الله بهترین کار چیه؟ حضرت فرمودن که احتیاط، احتیاط، احتیاط. ورع یعنی اینکه اینجا میدون مین باشه. چجوری آدم تو میدون مین راه میره؟ اونجوری راه برو. چون این ورع بستر قبول تمام اعمال. انما یتقبل الله من المتقین. تو یک ظرفی اگر آلوده باشه شیر بریزه آدم، عسل بریزه، ظرف کثیفه لجن بوده قبلا، شسته نشده، میگه هر کار بکنی دیگه باید بریزی اون کارهای خوبم دور، اینو پاک کن، توش آب بریزی آب زلاله، گلاب بریزی گلاب، شیر بریزی، هر کار بکنی تو این بستر جواب میده.
درست. انشاءالله خدا کمکمون کنه بتونیم از ماه مبارک رمضان بیشترین استفاده رو ببریم. از طرف خدا و همه بینندگان خدمت شما التماس دعا عرض میکنیم. انشاءالله ما رو دعا کنیم. سلامت باشید. قول میگیرم جلسات آینده انشاءالله ماه مبارک رمضان روزهای پنجشنبه خدمت شما باشیم. ممنونم از شما.